قال امیر المؤمنین علی علیه السلام زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت حضار گرامی و کلیه کسانی که صوت ما رو در این سلسله بحث ها میشنوند و با آرزوی شادی و سلامتی برای همه، جلسه 146 فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه رو شروع میکنیم با این عنوان: فلسفه اجتماعی امام علی علیه السلام و خلأهای فلسفه مدنی فارابی. خب ما تو این سلسله بحث هایی که داشتیم، به خصوص این قسمتش که مربوط به فارابی هست که چیزی بیش از 80 جلسه برگزار شد، خب باید توجه داشته باشیم که اتفاقات نو و جدید و مبارکی افتاد. اولا خب فارابی به این گستردگی و به این جزئی بحث نشده هیچ جا، نه در کتاب ها، نه در سلسله درس هایی که در مورد فارابی گذاشته شده، و به خصوص در این سلسله بحث ها در واقع یکی از بحث های کاملا جدید بحث نظام فقه مقاصدی هست از نظر فارابی که بحث شد. بعد نوآوری دیگری که تو این بحث ها صورت گرفت، مقایسه فلسفه اجتماعی فارابی با حکمت عملی و حکمت مدنی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه بود که خب همچنان ادامه داره. اما یکی از بحث‌های باز بسیار نو و مبارکی که شکل گرفت و امروز در واقع به طور صریح و رسمی واردش میشیم، طرح بحث خلأهایی است که در فلسفه مدنی فارابی وجود داره و ما میبینیم که فلسفه اجتماعی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام این خلأها رو پوشش میده و جبران میکنه و واقعا باید اظهار تأسف کرد که چرا نهج البلاغه در حالا حکمت نظری که جای خود داره ولی در حکمت عملی به هیچ وجه مورد توجه قرار نگرفته در حوزه های علمیه. در این بحث چیزی که بسیار بسیار میتونه یه وجه مشترک بزرگی باشد بین فلسفه مدنی فارابی و فلسفه اجتماعی حضرت، بحث این هست که در نظام فقه مقاصدی عقل منبعی بسیار بسیار مبنا قرار گرفته در حوزه فقه الاجتماع و اصلا روال فقه رو در حوزه اجتماع میتونه کاملا متحول بکنه، که خب حالا بحث امروز بیشتر این باز میشه. خب ما تا الان بحث‌های مختلفی داشتیم در باب خطبه‌های مختلفی که از حضرت بهش اشاره داشتیم و بعضی از قسمت‌هاشو مرور کردیم و همچنین یه قسمت‌هایی از نامه‌ها و یه قسمتی از حکمت‌ها. اما امروز در واقع می‌خوایم بریم سراغ نامه 53 که خطاب به مالک اشتر هست به هنگامی که حضرت ایشون رو روانه مصر میکنه برای حکمرانی. آنچه که بسیار بسیار بارز و برجسته هست در این نامه 53 این است که عدالت اساسی ترین محور فلسفه اجتماعی حضرت و پایه نظام اداره مدینه هست. این بسیار بسیار بارزه و اصلا همه نامه 53 در راستای بحث عدل و جا به جای اون بحث عدالت و نفی ظلم در واقع مطرح میشه و در واقع ارتباط عدالت با الفت اجتماعی که خب ما این دو محور رو در فلسفه مدنی فارابی هم دیدیم، عباراتش هم خب مرور کردیم، تجزیه و تحلیل کردیم. فارابی هم بسیار بسیار تأکید داره روی عدالت و روی الفت اجتماعی، یعنی در واقع این دوتا مقوله از مقولات ارادی فارابی هستند و از برجسته ترین مقولات ارادی فارابی هستند در فلسفه اجتماعیش و همچنین ارتباط این دوتا با هم، یعنی در واقع الفت اجتماعی در حقیقت الفت مدنی است، چون بر اساس عدالت شکل میگیره و همدیگر رو تقویت میکنن. خب این محور رو حضرت میبینیم که تأکید بیشتری دارند برش، حالا عبارات رو خواهیم دید. و در همین زمینه یک خلایی که در فلسفه مدنی فارابی هست این است که ابعاد مختلف اجتماعی سیاسی عدالت به صورت گسترده در فلسفه فارابی پرداخته بهش نشده، ولی در فلسفه اجتماعی حضرت امام علی علیه السلام ما میبینیم که عدالت واقعا زیر ذره بین گذاشته شده و جنبه های مختلف، ابعاد مختلفش بحث شده که خب اینها باید مورد توجه قرار بگیره. من بحث خودم رو از محوری بودن عدالت در نظام اداره مدینه از نظر حضرت مطرح می کنم. حضرت در نامه 53 این عبارت رو دارند، البته حالا از رو ترجمه مرحوم دشتی اگر بخوایم آدرس بدیم میشه صفحه 408. که خب حالا بند بندش هم کردن، بند 58 و البته بله بند 58 حضرت می فرمان که ان افضل قرة عین الولات استقامت العدل فی البلاد، یعنی در واقع نور چشم حکمرانان و در واقع افضل قرتعینین، یعنی والاترین و بالاترین نور چشمی حکمرانان استقامه عدل، برپا کردن عدل هست در بلاد. یعنی در واقع خب ما بحثمون نظام حکمرانی مطلوب هست دیگه، که حالا در فلسفه ازش تعبیر میشه به نظام فاضله یا مدینه فاضله، یا به تعبیر دقیق فارابی مهنت ملکیه فاضله، که عرض کردیم مهنت ملکیه فاضله بیانگر سختی کاره، یعنی این از همین جهت تعبیر به مهنت شده، یعنی نظام حکمرانی فاضله یک کار بسیار بسیار سخت و تخصصی هست. حالا در اینجا دقیقا بحث همینه که نظام حکمرانی مطلوب اون نظام حکمرانی است که در واقع چشم اون نظام حکمرانی عدالته، عدالت در شهرها هست و ظهور و مودت رعیت و این که مودت رعیت ظهور داشته باشه، ظاهر باشه. خب اینجا دو نکته هست، یکی ارتباط عدالت و مودت، در واقع مودت اجتماعی، و دوم بحث ظهور هست، یعنی محبت و مودت مردم، حالا هم نسبت به هم دیگه هم نسبت به اون نظام حکمرانی که در واقع وجود داره و هم نسبت به حکمرانان، این مودت باید ظهور داشته باشه. و انه لا تظهر مودتهم الا به سلامت صدورهم، اما ظهور مودت در واقع صورت نمیگیره مگر اینکه مردم قلبهاشون در واقع سالم باشه، به عبارت دیگه از خلوص روان نسبت به اظهار مودت برخوردار باشند. حالا این رو ما از کجا میفهمیم؟ حضرت میفرمان ولا تسهو نصیحتهم الا بهیتتهم علا ولات الامور. این از اینجا مشخص میشه که در واقع خیرخواهی مردم صورت نمیگیره الا به اینکه احاطه بکنند و به قول معروف گرد حکمرانان جمع بشند و این مشخص باشه. منتها باز ببینید این نکته‌ای که ما تو دو جلسه که داشتیم هم اشاره شد این است که اینها همه مستلزم یک روابط دو طرفه بین اینها هست. خب چه وقت این صورت میگیره؟ این مودت خب برای ظهورش شرایط مختلف لازمه، که حالا در طول بحثمون این شرایط مطرح میشه. یکی از مهمترین شرایطش اینه و قلت استقال دوله هم، یعنی دولتها بار سنگین رو دوش مردم نگذارن. خیلی نکته جالبیه. ببینید اظهار محبت و احاطه کردن حکمرانان از طرف مردم و پشتیبانی کردن اونها، اونم خالصانه به صورت قلبی، که اولا بحث عدالت مطرحه، یعنی عدالت یکی از شرایط ظهور چنین مودتی است. حالا یکی از پایه‌های عدالت این در واقع قلت استثقاله، یعنی در واقع دولت‌ها سنگین نکنند اون باری که رو دوش مردم میگذارند. و ترک استبطاء انقطاع مدت هم و این که در واقع مردم ترک بکنند طلب کند شدن مدت انقطاع رو، من اینجا لغوی معنا کردم، استتباع یعنی در واقع این که کند کنند، طلب بکنن کندی چیزی رو. کندی چی رو؟ انقطاع مدت هم، یعنی در واقع دوام دولتشون رو بخواند و در واقع انقطاع مدت رو بخوان که کند بشه و شتاب نداشته باشن. خب این در واقع نشون میده که عدالت رکن اساسی و چشم نظام اداره مدینه هست در بخش‌های مختلف اداره مدینه. خب حالا ما بحثمون اینجا متمرکز میشه رو عدالت. حضرت در عرض به حضور شما که در حکمت‌های نهج البلاغه در حکمت 437 که حالا از کتابی که ما آدرس دادیم میشه نهج البلاغه صفحه 526 عدالت رو برای ما حضرت بیان کردن. العدل یضع الامور مواضعها، عدالت در واقع امور رو در جای خودش قرار میده و هر چیز رو در موضع خودش قرار میده. والجود یخرجها من جهتها، و جود بخشندگی اون رو از اون جهت دقیق خودش خارج میکنه. حالا باز والعدل سائس عام، عدل در واقع یک سیاست گذار عامه و در واقع عدل تعیین کننده سیاست گذاری های کلان هست در اداره مدینه. حالا من نکته‌ای دارم در رابطه با این دو عبارت، العدل یضع الامور و همچنین العدل سائس عام، حالا بیان میکنم. حضرت ادامه میدن ول جود و عارض خاص، جود در واقع یه امر عارضیست، اونم در یک امر خصوصی. خیلی قشنگ حضرت مرز بندی کردن بین عدل و جود. جود یه امر عارضیست، اونم در یک امر خاص، ولی عدل یک امر عمومی اصلی محوری است، اونم در همه امور. عدل و سائس عام اینجا خیلی جالب در مقایسه با والجود و عارض خاص تبیین میشه. اینجا حضرت از این اصل استفاده کردن در رابطه با تبیین که الاشیا تعرف و به اغیارها، حالا البته معمولا میگن الاشیا تعرف و به ازدادها، ولی میتونیم عام‌تر از ضد مطرح بکنیم بحث غیریت و تفاوت رو. اینجا حضرت تفاوت رو تبیین کردن با مقایسه با غیرش که جود باشه. چرا جود غیره؟ چون حضرت می فرمان ول جود یخرج و خامن جهته ها. پس جود در واقع غیر عدله، مقایرت دارد با عدله. حالا مقایرتش از این جهته که جود یک امر آرزیست در برابر عدل که یک امر غیر آرزی یعنی یک امر اصلی، و جود در رابطه با یک وضعیت خاص هست، ولی عدل در مورد اوضاع عمومی، همه اوضاع مدینه باید بر اساس عدل استوار باشه. حالا ببینید اینجا اگر یادتون باشه ما در بحث فارابی در ابتدای کتاب المله این بحث داشتیم که یکی از شؤونات مهنت ملکیه فاضله تعریف عدل در شیئن شیئن. این عبارت چون چندین بار حالا طی بحث‌های مختلفی که داشتیم مرور شده، من دیگه اصل عبارت رو نیاوردم، ولی یه عبارت تک جمله ای داره که عدل باید در شیئن شیئن تعریف بشه و افعال بر اساس عدالت تقدیر بشند. ببینید در حقیقت ما همین نقش رو اینجا در فلسفه مدنی حضرت امیرالمومنین علیه السلام برای عدالت می‌بینیم. یعنی در واقع این عدالت باید بر اساس عدالت تقدیر بشه، وضعیت‌های خاص و امور مختلف. اگر امور مختلف بر اساس عدالت تقدیر بشن، تعریف بشن، تنظیم بشند، هر چیزی جا خودش قرار داده میشه. خب ببینید این در واقع یک سنتی رو در حوزه فقه الاجتماع برا ما پایه‌گذاری میکنه. در حوزه فقه الاجتماع شما نمیتونید بگید که من کاری به عدالت و موازین عدالت و اصول عدالت ندارم، من در مورد شیء خاص بنا به مدارک خاص، حالا روایی قرآنی، پیش میرم و حکم رو به دست میارم، به هر حکمی رسیدم و عین عدله. خب این بحث بود دیگه، با توجه به اینکه اصل عدالت یک کبرای کلیه بدون صغرا هست، قائل بودن به اینکه ما نمیتونیم اصل رو مبنای استنباط قرار بدیم، عدل نتیجه استنباطه. ببینید در حوزه فقه ما عملا این اتفاق افتاده که عدل نتیجه استنباطه. یعنی در واقع وقتی که احکام جزء به جزء منفرد از هم دیگه بر اساس اون مدارک حالا کتاب سنت اجماع استنباط بشه، ما میرسیم به عدل. در صورتی که هم در فلسفه اجتماعی حضرت امام علی علیه السلام و هم در فلسفه مدنی فارابی و بعد خواهیم دید فلسفه مدنی ملا صدرا، عدل مبنای استنباطه نه نتیجه استنباط. منتها چگونه عدل میتواند مبنای استنباط باشد؟ هنگامی که این عدل کاملا لوازمش در حیطه عقل عملی به دست بیاد، که حالا عرض کردیم به دست آوردن لوازم عدل هم جنبه عقلی دارد، هم جنبه تجربی دارد، هم جنبه تاریخی دارد، که خب حالا ما این سه جنبه را هم میبینیم در بیانات حضرت، در این رابطه مشاهده خواهیم کرد و همینا هست که به ما انگیزه مقایسه رو میده بین فلسفه مدنی حضرت و فلسفه مدنی فارابی. منتها همونطور که عرض کردم، حضرت در همین رابطه بحثایی رو مطرح میکنند که اون خلأهایی که در فلسفه مدنی فارابی هست در واقع پوشش داده میشه. خب پس در واقع ببینید، اگر دقت بفرمایید، اگر بنا بود که ما در مسیر استنباط همه چیجا خودش قرار داده شده باشه، برسیم به احکامی که هر حکمی هر چیزی رو جا خودش قرار میده، خب و بنابراین اون عین عدله، خب اینجا حضرت این نکته رو مطرح نمی‌فرمودند که العدل از الامور، عدل است که هر چیز رو جا خودش قرار میده و در واقع مبناست، و الا این اصلا جای تحت دیگه نداشت اگه بنا بود اون مسیر باشه. بنابراین در حوزه فقه فردی شاید بشه اون رو گفت، ولی در حوزه فقه الاجتماع یا مثلا حوزه فقه خانواده این مسیر رو به این صورت ما نمیتونیم بریم و در واقع عدل یکی از مبانی است. این همون چیزی است که من عرض کردم عقل منبعی، یعنی حضرت در منابع فقهی که خب عبارت است از عقل و کتاب و سنت، اینجا عقل منبعی در واقع قدرت مانو پیدا میکنه و روش تکیه میشه. خب حالا جالبه این عدالت رو ما اگر بخوایم جنبه های مختلفش رو بررسی بکنیم، در عبارت‌های مختلف نهج البلاغه، در خطبه ها و نامه ها و حکمت ها ما میرسیم به همون جنبه های تعقل و تجربه و تاریخ. خب حضرت در نامه 78 که میشه صفحه 440، خب به این صورت بیان میکنن: فَإِنَّ الشَّقِي مَنْ هُرِمَ نَفْعَ مَا أُوتِيَ مِنَ الْعَقْلِ وَالتَّجْرِبَةِ. این بحث جدیه، بحث شقاوت دیگه، شقاوت در برابر سعادته. این که یه توصیه اخلاقی نیست، که بحث شقاوته. بحث شقاوت در واقع بحث گرفتار شدن به عذاب الهیه، حالا چه دنیوی چه برزخی چه اخروی، و تمام دین که جزئی از اون تمام دین فقه و شریعت هست برای رهایی از شقاوته. خب اینجا دو جنبه از در واقع نفی شقاوت، بحث تعقل و تجربه هست. خب حالا اینجا دقت بفرمایید، شقاوت در برابر سعادت و سعادت بر مبنای عدالت. یعنی اگر هر چیزی جا خودش قرار داده شده باشه، خب ما به سعادت میرسیم و در نتیجه از شقاوت رهایی پیدا میکنیم. خب با توجه به این استدلالی که داشتیم، اینجا ما متوجه میشیم که تعقل و تجربه در حقیقت دو جنبه روشن کردن اصول عدالته. و اگه یادتون باشه ما عرض کردیم که ما باید برسیم به نظام اصول عدالت و صرف این که العدل و حسنون و از ظلم و قبیحون مشکلی رو برای ما حل نمی کنه. دقت بفرمایید، اگه یادتون باشه ما عرض کردیم که اگر ما عدالت رو از کلام بخوایم اخذ بکنیم، از علم کلام بخوایم اخذ بکنیم و بیاریمش تو حوزه اصول، خب میرسیم به العدل و حسنون، از العدل و حسنون کاری بر نمیاد. خب متاسفانه در اصول در حقیقت عدالت، اصل عدالت از کلام اخذ شده، ولی اگر اصل عدالت از علم مدنی اخذ بشه، از حکمت عملی اخذ بشه، دیگه اینجا ما عدالت رو به عنوان امر حسن نمیشناسیم. یه مقدار دقیق تر میشیم، یه مقدار که چه عرض کنم خیلی دقیق تر میشیم و میرسیم به اینجا که العدل یضع الامور و مواضعها. عدل اونیست که هر امری رو در موضع خودش قرار میده. حالا اون عدلی که هر امری رو در موضع خودش قرار میده، این در واقع نظامیست از اصول که ما باید برسیم به اون نظامی از اصول و بعد در واقع در مورد هر شیعی اون امر باید عرضه بشه به این نظام، نه اینکه این امر عرضه بشه به این اصل. خب اینا در واقع بحثایی بود که داشتیم. خب حالا اینجا در نامه 53 حضرت یکی از شاهکارهایی که دارند در واقع وجوه اجتماعی عدالت رو برای ما تشریح می کنند، که خب این مسئله کمتر بهش توجه شده در فلسفه مدنی فارابی. از جمله فارابی در حالا بند 16 تا بند 23 حضرت علی علیه السلام، از بند 16 تا بند 23 در نامه 53 نهج البلاغه که میشه صفحه 404. خب حضرت میفرمان که ایاک و مسامات الله فی عظمته و تشبه به فی جبروته. خیلی عجیبه، یعنی اگر در حکمرانی بنا بشه عدالت کنار گذاشته بشه، کار به اینجا میرسه که حاکم و نظام حاکم در مسند تشریع قرار میگیرند، در مسند قانون گذاری قرار میگیرند و به قول معروف نعوذن بالله یه جوری میخوان تنه بزنن به خداوند. لذا حضرت می فرمان که من شما رو برحذر می دارم که بخواید در واقع هم ترازی بکنید با خداوند در عظمتش و تشبه پیدا بکنید به او در جبروتی که داره. حالا دقت بفرمایید حضرت، این رو در رابطه با عرصه اجتماعی دارن مطرح میکنن، حالا بحثا بعدی نشون میده. خب این بحث رو ما میبینیم که علامه نائینی تو تنبیه الامه و تنزیه المله خیلی خوب باز کرده. اونجا علامه نائینی این مسئله رو مطرح میکنه که در نظام حکمرانی اگر حاکم و حاکمیت دو تا ویژگی داشته باشه، یکی این که یفعل ما یشاء و دوم این که لا یسأل عما یفعل، یعنی در واقع فعال ما یشاء خودشونو بدونند و مورد سوال هم واقع نشند و در واقع پاسخگو هم نباشند. خب اونجا اگرتون باشه علامه نائینی بحث نظام فرعونی رو در برابر نظام توحیدی در حقیقت مطرح کرد. خب بحث اینجا در واقع همینه. حالا این مسامات الله فی عظمته و تشبه به فی جبروته، مراد حضرت تو حیطه اجتماعی است فعلا. لذا می فرمان که فإن الله یذل کل جبار، خداوند ذلیل میکنه هر جباری رو، و یهین و کل مختال، و هر خودشیفته و خودپسندی رو در واقع بی مقدار میکنه. حالا بعد حضرت بحث انصاف رو مطرح میکنند. انصف الله و انصف الناس من نفسک و من خاصت اهلک و من لک فیه هوا من رعیتک. که خب حالا اینجا انصاف یکی از پایه‌های عدالت هست که در فلسفه مدنی بهش توجه شده. ما قبلا در مورد نسبت عدالت و انصاف تو فلسفه فارابی بحث کردیم و بعد همین نسبت مورد توجه خواجه نصیرالدین طوسی هم قرار گرفته، بحث عدالت و انصاف. و حتی جدیدن یکی از بحث‌های مهم در فلسفه سیاسی امروز شده و جان رالز در اون کتابی که داره نظریه عدالت به مثابه انصاف، اونجا خیلی مفصل در مورد عدالت و انصاف بحث شده. خب حالا اینجا در واقع انصف الله و انصف الناس، جانب انصاف خدا و جانب انصاف مردم رو نگهدار از سه جانب، یعنی ممکنه از سه جانب تو مرتکب بی انصافی بشی نسبت به خداوند و نسبت به مردم. یکی از جانب خودت من نفسک، و یکی از جانب اهلت که حالا خیشان دوستان، و یکی از جانب بخشی از مردم که تو میل به اونها داری. متاسفانه ترجمه درستی اینجا از این عبارت نشده. حالا ترجمه عبارت اینه، یعنی این انصف الله و انصف الناس من نفسک و من خاصت اهلک و من لک فیه هوا من رعیتک، این طوری ترجمه شده: با خدا، با مردم، با خیشاوندان نزدیک، با افراد از رعیت خود که آنان را دوست داری انصاف را رعایت کن. خب این ترجمه دقیقی نیست. اینجا دقت بکنید، انصف الله و انصف الناس، یعنی در واقع انصاف رو در برابر خدا و مردم رعایت بکن، منتها از جانب، یعنی در واقع اگر بود انصف الله و انصف الناس و انصف نفسک و خاصت اهلک و من لکفی هوا، خب این ترجمه درست، ولی حضرت می فرمان انصف الله و انصف الناس از چه ناحیه ای؟ من نفسک و من خاصت اهلک، یعنی در واقع تو در مورد خداوند و مردم از سه جانب ممکنه که بی انصاف، دچار بی انصافی بشی، یکی از جانب خودت و یکی از جانب اهلت و یکی از جانب اونهایی که از مردم در واقع تو میل به اونها داری. فَإِنَّكَ إِلَّا تَفْعَلْ تَظْلِمْ، که اگر این کار رو نکنی تو دچار ظلم میشی، این دقیقا نسبت انصاف با عدالت. و من ظلم عباد الله کان الله خصمه دون عباده، اونجا که حضرت می فرماند عدالت برترین نور چشمی حکمرانان باید باشه، خیلی بحث جدیه، یعنی در واقع اگر به انصاف رعایت نشه و به عدالت رفتار نشه و به بندگان خدا ظلم صورت بده، کان الله و خصمه، در واقع هم مردم هم خداوند خصم او میشند. و من خاصمه الله ادهز حجته، و کسی که در واقع به خصم خداوند برخیزه، خداوند حجتش رو باطل میکنه. که خب حالا این شاید اشاره هم باشد به آیه 16 سوره شورا که خداوند میفرماند حجتهم داهزتون اندرب بهم، حجتشون در واقع باطل میشه در نزد خداوند. حالا باز حضرت خیلی بحث عدل و ظلم رو حادتر از اینها تشریح میکنن، و کان لله حربا، در واقع اینا به جنگ خدا رفتن، حتی ینزع او یتوب، ینزع او یتوب، تا اینکه در واقع برگردن و توبه بکنند، تا مادامی که برنگردن در حال جنگ با خدا هستند. و باز دقت بفرمایید نکته به نکته، و لیس شیئون، شیئون دعا الى تغییر نعمت الله و تعجیل نقمتهی من اقامتن علا ذل، یعنی هیچ چیزی در واقع ادعا از این نیست که فرا بخواند تغییر نعمت خدا را و تعجیل نقمتش رو از اقامه بر ظلم. خب دقت بفرمایید اینجا ظلم، ظلم اجتماعی است، یعنی هیچ چیزی به اندازه ظلم اجتماعی نمیتونه تغییر دهنده باشه در نعمت خدا و جایگزین کردن نقمت به جای نعمت. فإن الله سمیع دعوت المستهدین و هو للظالمین بالمرصاد، خب حالا باز دوباره اینجا حضرت میان سراغ عدالت. عرض کردم عدالت یک مؤلفه بسیار بسیار کلیدی در نامه 53 هست و جا به جا جنبه های مختلف از عدالت اینجا مطرحه. خب ولیکن احب الامور الیک اوسطها فی الحق و اعمها فی العدل و اجمعها لرضا الرعیت. خیلی عجیب، یعنی در واقع احب امور در نزد نظام حاکم فاضله، یعنی در واقع در مدینه فاضله یا به عبارتی در نظام اداره مطلوب مدینه احب امور چی باید باشه؟ احب امور در واقع پرهیز از افراط و تفریط و در واقع اعتدال. و جالبه اینجا حضرت اعتدال رو از یه طرف دارن ارتباطش میدن با عدالت، از یه طرف ارتباطش میدن با حقیقت. یعنی شما اگر میخوای در عرصه امور اجتماعی بر اساس حق پیش بری، بر اساس حقیقت پیش بری، باید از افراط و تفریط بپرهیزی. حد وسط مبنای عملی راه گشا دارن ارائه میدن، همطور یه چیزای کلی نیست. افراط و تفریط از اعتدال ما رو خارج میکنه، خروج از اعتدال باعث میشه که چیزی در جای خودش قرار نگیره. اون العدل از الامور موازعها دقیقا اینجا بر همین اساسه. خب حالا و اعمها فی العدل، یعنی در واقع عدالت چیزیه که فراگیرنده ترینه. هر چیزی که فراگیرنده ترین باشد اون در واقع به عدالت نزدیکتره. و اجمعها لرضا الرعیت، و هر چقدر مردم بیشتری احساس رضایت بکنن. اینجا معلومه که در واقع عدالت رعایت شده. فَإِنَّ سُخْتَ الْآمَّ يُجْهِفُ بِرِزَ الْخَاسَّ، یعنی در واقع نارضایتی مردم رضایت خاصه رو خونسا میکنه. یعنی شما اگر بخوای رضایت خاصه رو ترجیح بدی به رضایت عامه و در نتیجه عامه دچار نارضایتی بشند و عوضش بگی خب خاصه رضایت دارند، حضرت می فرمان که نه، اون نارضایتی این رضایت رو خونسا و بی اثر می کنه. و ان سخط الخاصه یغتفر مع الرضا العامه، اما اگر خاصه در واقع دچار نارضایتی بشند به وسیله رضایت مردم جبران میشه. خب حالا اینجا علامه میثم بهرانی یه بیان جالبی داره در اینجا. عرض کردم یه شرح 5 جلدی داره بر نهج البلاغه علامه میثم بهرانی، در جلد 5 صفحه 178 و 179. این عبارت رو جالب بیان کرده. خب میگه که امره ان یکون احب الامور الیها اقربها الیها قلوست من طرف الافراط و تفریط و هو الحق. همون نکته بود که عرض کردم، یعنی در امور اجتماعی شما اگر میخوای ببینی حقیقت چیه باید افراط و تفریط رو بذاری کنار و اعتدال. حالا و اعمها للعدل ان یکون اعمها للعدل، و در واقع اعم امور در حقیقت عدالت و اجمع حال رضا رعیت. حالا اینجا نکتهش اینه، میگه که فان العدل قد یوقع على وجه لا یعم العامه بل یتبع فیه رضا الخاصه. میگه بعضی وقتا عدالت بر وجهی اقامه میشه که عامه رو در بر نمیگیره و فقط نظر داره به رضایت خاصه. و نبه علی لزوم العدل العام للرعیت و حفظ قلوب العامه. ببینید اینجا این مسئله رو مطرح میکنه که ممکنه که رضایت خاصه در حقیقت فی حد نفسه اگه بخواد لحاظ بشه نامشروع هم نباشه، مشروع باشه، در واقع حقشونه و اینجا داره حقشون بهشون اعطا میشه، برای همین در واقع علامه میثم بهرانی میگه اینجا عدل برپا شده دیگه. فإن العدل قد یوقع على وجه لا یعم العامه، اما در واقع اینجا رعایت حقوق خاصه بعضی وقتا منافات پیدا میکنه با رعایت حقوق عامه. خب حالا اینجا حضرت میفرمان که در امور اجتماعی به عدل نزدیکتره که تو در واقع جانب مردم رو بگیری در بحث عدالت. این نکته ایست که اینجا بیان میکنه.
اینجا با این اعم بودنش بعدا منظورشون از خاصه مثلا چی هاست که باید تو عدالت اجتماعی حالا به تعبیری خب برای خود حقوقشون زیر پا گذاشته بشه؟
اگر اعم دائر بشه بین حقوق خاصه و حقوق عامه، و اینجا حقوق عامه مقدمه، حقوق خاصه یعنی در واقع خیشان و دوستان و حالا اون بخش از مردم که نظام حاکم میل به اونا داره، اون
بالا.
بله 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 دقیقا. اونجا حضرت تو عبارت قبلی حضرت خیلی قشنگ بیان کردند من خاصت اهلک و من لک فیه هوا من رعیتک، یعنی در واقع اون بخشی از مردم که در تو هوای اونها هست، میل تو به اونها هست و خاصت اهلک، اینها در واقع میشند اون قلیلی که حالا در برابر کثیر عام در حقیقت قرار دارند. خب حالا اینجا دقت بفرمایید، اینکه یکی از منابع در نظام اداره مدنی عقل عملی هست. حالا اگر ما بپرسیم که آخه چرا، مثلا چرا اینجا رضایت عمومی مقدم است بر رضایت اهل خاصه، و چرا در واقع عدالت این است که عمومی تر باشه و رضایت بیشتری از مردم رو بتونه جلب بکنه، اون عدالته. این نکته خیلی خیلی محوری و کلیدی و راه گشاستا میداره، راه جلو پای حاکم قرار میده که اونی به عدالت نزدیکتره که در واقع رضایت عمومی بیشتری رو در حقیقت برقرار بکنه. حالا چرا؟ اینجا حضرت می‌فرمان که چند تا دلیل میارند. این دلیل ها در واقع یک نوع عقلانیت اجتماعی است. می‌فرمان که ولیس احد من الرعیت اثقل علی الوالی معونتا فی الرخاء. حالا عبارت رو دقت بفرمایید، و اقل معونتا له فی البلاء و اکره للانصاف و اسأل بالالحاف و اقل شکرا عند الاعطاء و ابتع عذرا عند المنع و اضعف صبرا عند ملمات الدهر من اهل الخاصه. این منا اینجا آوردن، چون وقتی حضرت میفرمان که اسقل، اقل، اکره، اسعد، ابتع، اضعف، خب اینجا در واقع صفت تفضیلیه دیگه، یه من میخواد. برای همین ما هر عبارتی رو باید جدا جدا این من اهل الخاصه رو منظور بکنیم. یعنی لیس احد من رعیت اسقل علی الوالی معونتا فرخا من اهل الخاصه، یعنی هیچ یک از مردم در زمان سختی در واقع هزینهشون سنگین تر از اهل خاصه نیست. یعنی در واقع یه دفعه گمان نکن که خب به هنگام سختی هزینه که رو دوش من نسبت به مردم خب بیشتر از اهل خاص میشه، پس بنابراین من برم جانب اهل خاص رو بگیرم و در واقع هزینه های اونها رو در اوضاع سختی تأمین بکنم. حضرت میفرمان نه، هزینه‌ای که متحمل میشی نسبت به مردم سنگین تر از اهل خاصه نیست. و باز این دوباره ولیس احد من الرعیت اقل معونتن، اقل معونتن له فی البلاء من اهل خاصه. و در واقع فکر نکن که در زمان بلاها مردم کمتر کمک میکنن از اهل خاصه، که حالا تو بخوای جانب اهل خاص رو بگیری که مثلا ممکنه کمک بیشتری بکنن، نه، و مردم مثلا کمک کمتری بکنن، نه، کمک مردم کمتر نیست. و اکره للانصاف، به عبارت دیگه ولیس احد من الرعیت اکره للانصاف من اهل الخاصه. و هنگامی که میخوای انصاف به خرج بدی، خب ببین تو انصاف به خرج دادن ممکنه که یه سری درخواست ها واقع نشه و این در واقع کراهت ایجاد بکنه در مردم. حالا میگه در رابطه با انصاف اون کراهتی که در مردم ایجاد میشه در واقع بیشتر از اهل خاصه نیست و لیس احد من الرعیت اسأل بالالحاف من اهل الخاصه. خب هم رعیت خواسته هایی دارند، سوال هایی دارند، هم خواسته. حالا مردم در درخواستاشون مصرتر از اهل خاصه نیست که شما بگیم اهل خاصه اصرار کمتری دارن در درخواستا، پس بنابراین من جانب اونها رو بگیرم. و لیس احد من الرعیت اقل شکرن اندل اعطا من اهل الخاصه. مردم کمتر شکرگزار نسبت به خاصه نیستن در برابر اعطا، در برابر آنچه که حکومت نصیبشون میکنه. اگه بیشتر شکرگزار نباشن کمتر نیستند. در واقع همه اینها در حقیقت اینه که اگه بیشتر نباشه کمتر نیست. و ابتع عذرن اندل منع، و به عبارت دیگه و لیس احد من الرعیت ابتع عذرن اندل منع من اهل الخاصه. یعنی در واقع دیرپذیرتر نسبت به اون چه که حالا منع شده ازشون نسبت به اهل خاصه دیرپذیرتر نیستن. یعنی در واقع این که مثلا عذر نظام حاکم رو دیر بپذیرن و اهل خاصه زود بپذیرن، بنابراین نظام حاکم بگه که خب من طرف اهل خاصه رو میگیرم. و لیس احد من الرعیت از اف صبرن عند ملمات دهر من اهل خاصه. یعنی در واقع مردم در هنگام مشکلات روزگار و سختی های روزگار کمتر از اهل خاصه صبورتر نیستند و اینطور نیست که مثلا اهل خاصه صبرشون بیشتر باشه. خب ببینید اینها دقیقا بر اساس تعقل و تجربه های تاریخی به دست میاد دیگه که مردم این گونه‌اند و بر همین اساس در واقع حضرت حد و حدود عدالت و انصاف رو دارن تنظیم میکنن. حالا نتیجه میگیرن از اینها با توجه به این بحث ها. ما میرسیم به اینجا که و انما اماد الدین و جماع المسلمین و عدت للاعداء العامه من الامه. خیلی نتیجه گیری جالبی. پایه دین و پایه حفظ دین مردمه و در واقع پایه همگرایی مسلمین، این که در واقع مسلمین بتونن به صورت یک جماعت، یک جمعیت، یک جمع باشند، عامه امت هستند. و خیلی جالب ول عدت للاعدا، یعنی اصلا اینجا بحث امنیت مردم یه پایه امنیت هستند. ما نمیتونیم همه امنیت رو بذاریم رو دوشه مثلا نیروهای نظامی و انتظامی. فلیکن سقو کلهم و میل و میلکم معهم. پس بنابراین تو توجهت و میلت باید به اونا باشه، توجهت به اونا باشه و میلت با اونا باشه. خب ببینید، در حقیقت اینجا ما مواجهیم با خلأهای مهنت ملکیه در فلسفه فارابی، که خب به این جنبه اجتماعی عدالت توجه نشده یا در واقع کمتر توجه شده.
ببینید هر دفعه قشنگ دارن ملاک کم میمیدن دیگه، مثلا شاخص های کم که میگفتیم عمومیت و رضایت مندیه حد اکثری،
یعنی در واقع خب حالا شاخص های کمی و کیفی اینجا در حقیقت توامه. خب حالا نکته بسیار بسیار مهم در بحث عدالت، که خب حالا این رو ما در فارابی هم میبینیم ولی در فلسفه اجتماعی حضرت بسیار بسیار پررنگ تر، و این چیزی که الان میخوام بگم مرتبطه با این بحثی که الان اینجا داشتیم. ببینید در عدالت اجتماعی به عنوان افضل نورچشمی نظام حاکم فاضله در دو فاز، در دو سطح مطرحه در بیانات حضرت. یکی در حقیقت بحث عدالت در فاز انسان به ما هو و انسان، یعنی انسان از آن جهت که انسان است حقوقی دارد که باید رعایت بشه. این حقوق حقوق انسان به ما هو و انسانه، صرف نظر از جنسیت، صرف نظر از نژاد، صرف نظر از طبقه اجتماعی که درش هست، صرف نظر از شغلی که داره، صرف نظر از حتی مذهبی که داره، انسان به ما هو و انسان. و یک حقوقی داره انسان از آن حیث که در فلان طبقه اجتماعی است. این دوتا رو حضرت تعریف کردن، تبیین کردن. در نامه 70 خیلی جالبه، تو این نامه 70 که صفحه 436 هست، خب اینجا حضرت نامه می نویسن به حارث همدانی، عرض به حضور شما که من اشتباه آوردم، نه من نامه رو، این نامه 69 بود دیدم، بله نامه 70 سهل ابن حنیفه انصاری که والی مدینه بوده از طرف حضرت، و ظاهراً یه بخشی از مردم میرن به سمت معاویه که حضرت نویسن فلا تأسف علی ما یفوتک من عددهم و یذهب عنک من مددهم، میگه در واقع تأسف نخور. بعد حضرت این رو میفرماند و قد عرفوا العدل، اینا که رفتن و پیوستن به معاویه اینا عدل رو شناختند، و رأوه و دیدند و سمعوه و شنیدند، و وعوه در عقلشون کاملا حک شده این چیستی عدالت. خیلی نکته جالبیه با این نظام مدینه فاضله، نظامی است که عدل را نشون داده. قد عرف العدل، عدل شناختند، دیدند، شنیدند و اوه تو خاطرهاشون ثبت شده. به قول معروف به جه همه اینا میتونیم بگیم عدل چشیدند و فهمیدند و علمو ان الناس اندنا فی الحق اسوه، و فهمیدن که مردم در نزد ما در حق و حقوق مساویه. یعنی در واقع یک حق و حقوق اجتماعی که همه مردم در اون حق و حقوق مساویه. فهربو الال اثره، و بنابراین در واقع فرار کردن به سمت برگزیدن، کنایه از تبعیض، یعنی یه عده‌ای بر یه عده‌ای دیگری برگزیده میشند، ایثار برگزیدن و رفتن به سمت معاویه که خب اونجا بحث برگزیدگان و برگزیدگی و تبعیض هست، اونجا بحث حقوق مطرح نیست. خیلی جالبه، یعنی در واقع مردم در نظام مدینه فاضله باید ببینند، این مساوات در حقوق رو باید ببینند. خب حالا در این رابطه حضرت در همون نامه 53 باز این مبنا رو برای ما دارن، در صفحه 402 در صفحه 402 بله در ابتدا در صفحه 404 در صفحه 404 که میشه تقریبا همون ابتدای نامه، اوائل نامه، حضرت به خطاب مالک اشتر میگن اونجا که میری مصر، فانهم صنفان اما اخون لکف دین او نظیرون لکف الخر. خیلی عبارت جالب توجهیه، یعنی اونجا که تو میری مردم دو بخشند، یه بخششون هم دین تو هست، یه بخششون هم نوع تو هست. این خیلی نکته جالبیست. خب حالا باز همین رو ما در ابتدای نامه 53 که اصلا فلسفه حکومت در واقع بیشتر میبینیم. حضرت میفرمان که هازا ما امر بهی عبدالله علی امیر المؤمنین مالک ابن الحارس الاشتر فی عهدهی الیه هین والله والله و مصر، در واقع این امریه است که صادر شده به مالک اشتر هنگامی که متولی مصر شد. حالا فلسفه حکومت چیه در مدینه فاضله؟ اینجا چهار تا مسئله رو مطرح میکنند. جبایت خراج ها، در واقع اینکه مالیات ها جمع آوری شود، و جهاد عدوها، دشمنان در واقع مدینه باشون جهاد بشه، و استصلاح اهلها و امارت بلادها، در واقع استصلاح بشه استصلاح اهل، یعنی در واقع صلاح و مصلحت اهل مدینه. حالا اهل مدینه اعم از اینکه هم دین باشند یا هم نوع باشند، مصالحشون باید در نظر گرفته بشه. یعنی مصالح با حقوق مرتبط و امارت بلاده ها و در واقع عمرانی بلادشون. خب حالا اینجا در حقیقت بحث اینه که این استصلاح چگونه صورت بگیره، روش استصلاح. حضرت در صفحه 406 همین نامه، در صفحه 406 اواسط تقریبا نامه میشه، در بند 39 حضرت توصیه میکنن، دقت بکنید عبارت ها، و اکثر مدارست العلماء و مناقشت الحکما، یعنی در واقع گفتگو داشته باش، بیشترین گفتگو رو داشته باش، زیاد گفتگو بکن با علماء و حکما، در واقع باشون بحث داشته باش. در چی؟ دقت بفرمایید، فی تثبیت ما صلح علیه امر و بلادک، که در واقع در چگونگی این که ما صلح علیه امر و بلادک تثبیت بشه، یعنی آنچه که به صلاح بلاد هست این در واقع به دست بیاد و تثبیت بشه، و اقامت مستقام به الناس قبلک، یعنی در واقع ببینید ما صلح علیه، یعنی در واقع آنچه که به مصلحت هست در رابطه با امر بلاد، این به دست میاد با گفتگو و با مدارست و با مناقشت با علما و حکما، این قابل دستیابی است. ببینید این همون دقیقا بحث عقلانیته و اقامت مستقام به الناس قبلک، یعنی در واقع این ما صلحه قبل از تو هم وجود داشته. خب حالا البته ما صلحه عمدتا عبارت است از همین نظم و قانون و عدالت، اینا چیزهایی بوده که خب قبلا هم بوده دیگه. اینجا ما باید در اوضاع خاص در بلاد مختلف خب اونا رو به دست بیاریم و در واقع پیاده بکنیم. پس بنابراین ببینید اینجا بحث عدالت در فاز انسان به ماهو و انسان، که خب فارابی هم دقیقا این دو فاز از عدالت رو داشت در فصول منتزعه، اونجا عدالت رو در دو سطح تعریف کرد، حالا البته ما اون تو اون بحث سه سطحش کردیم، ولی حالا با توجه به بحث اینجا ما این دو سطح ها میبینیم. یک سطح از عدالت که مربوط است به کل من فی المدینه، یعنی همه افرادی که در مدینه هستند، یک سری بهره های مشترک در واقع دارند، که خب میگه کرامت و امنیت و که حالا بعد این قسمت رو ما تو فلسفه ملا صدرا خیلی خیلی وسیع تر از فارابی در حقیقت میبینیم که پیگیری شده. و یه بحث هم در حقیقت بحث حقوق هست، حقوق انسانها، به ما این که اهلیتش رو پیدا کردند که ممکنه ما بقیه این اهلیت رو پیدا نکردند. خب اینجاست که در واقع یک تفاضل و تفاضل تفاوتی پیش میاد. ولی این بعد از اون پایه بهره‌مندی مشترک همه اعضاء مدینه هست، از شغل و امنیت شغلی و سلامتی و کرامت انسانی. خب حالا حضرت اینجا میپردازند به در حقیقت عدالت در طبقات مختلف، که خب حالا من اصل این بحث رو میذارم برای جلسه بعد. ببینید حضرت در همین نامه 53 خب اولا طبقات رو میشمارن، که خب ما عرض کردیم 10 طبقه اینجا حضرت بیان میکنند. بعد 2 تا بحث رو مطرح میکنند که تقریبا این 2 تا بحث طولانی ترین قسمت نامه 53 هست. یک این که همبستگی این طبقات اجتماعی رو حضرت خیلی زیبا و خیلی دقیق و عمیق بیان میکنند، که اینجا یه تفاوت فاحشی وجود دارد بین نگاه حضرت به جامعه با نگاه فارابی به جامعه، که حالا اینو من جلسه آینده مطرح میکنم. و دوم عدالت رو تو این طبقات دقیقا برای ما مشخص میکنن که هر انسانی در طبقه‌ای که به سر میبره در واقع عدالت چطوری باید براش تعریف بشه، به عبارت دیگه حقوقی که اونجا هست چه حقوقی هست، به عبارت دیگه برای انسان به ما هو و انسان یه حقوقی تعریف شده، برای انسان به ما هو و این که در فلان طبقه هست یا مثلا در یه طبقه دیگه هست حقوق دیگه تعریف شده. خب در واقع این 2 تا بحث حضرت دارن، که خب یه بحث نسبتاً طولانی هم هست که این رو انشاءالله برای اینکه کامل بتونیم بحثش رو داشته باشیم ناقص نذاریم میذاریم انشاءالله برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على